جناب غربی، با توجه به همین مطالبی رو که فرمودید، عده‌ای بر این باور و عقیده بودند و هستند که با توجه به حکومت‌ها و حاکمیت‌هایی که در کشورهای ما امثال ما هست، خب این نوع حکومت‌ها خیلی بهتره و امکانات بیشتری به آدم داده میشه. خب حالا ما هم باید هم سروری اینا رو بپذیریم و هم این که از اینا پیروی کنیم تا بتونیم یک حکومت نسبتاً آزادتری داشته باشیم. خواستم در این مورد هم یه توضیح بدم.
اینها یعنی کدوم حکومت بهتره؟
یه حکومت هایی مثلا حکومت های غربی یا همین حکومت هایی که خود را دموکرات و حکومت هاشون رو دموکراسی می نامند.
اینها رو بهتره ما قبول بکنیم که چی بشه؟
گفتم گروهی معتقدند با توجه به حکومت هایی که در کشورهایی چون ما هست اینا بهترن، ما هم زورمون هم که بهشون نمیرسه، پس چاره ای نداریم غیر از این که هم سروری اینا بپذیریم و همین راه رو دنبال کنیم. شاید یه روز هم وضعمون بهتر بشه، کشورامون به یک به این دموکراسی که اینا میگن برسه.
حالا این اولا که این حرفی که این استدلالی که شما بهش اشاره کردید استدلال جا افتاده قدیمی فرهنگ بردهداریه، یعنی بردهداری سیاسی و بردهداری اقتصادیه.
بله.
پیشه کهن داره، یعنی از حداقل 100 سال گذشته، از 1898 به بعد به خصوص این مسئله مطرح شده در داستان تصرف فیلیپین به وسیله آمریکا در ریاست جمهوری مکینلی. این جملات به زبونشون اومد و در روزنامه ها اومد که این نیمه وحشی ها و نیمه انسان های قهوه ای رنگ، اینها شایسته دموکراسی نیستند و ما باید عنایتی به اینها بکنیم و اونها رو یاد بدیم، زیر پوشش قرار بدیم، کمکشون بکنیم که به حداقلی که دارن برسن.
بله.
در تمام این دوران این فرهنگ رو سعی کردن جا بندازن، یعنی بسیاری از نه فقط در کشور ما، در کشورهای مختلفه که در گذشته به جهان سوم معروف بود نگاه بکنیم میبینیم که هستند پاره ای از روشنفکران که این فرهنگ رو پذیرفتن، این رو قبول کردن و وقتی میخوان فکر بکنن دقیقا اون متر و معیار و میزان در ذهنشون اون ارزش های اربابه، ارزش های دموکراسی های غربیه. حالا اگر ارباب هم نگیم، برای بعضی ها ممکنه ارباب باشه، برای بعضی ها قبله آماله، برای بعضی ها رول مدله، برای بعضی ها الگوه. اما اشتباه این است که اینا تصور میکنن اون چه که در اون رول مدل ها و الگوها در داخل مرزهاشون میگذره قابل پیاده کردن در داخل مرزهای ما هم هست و اونا میخوان که اون چه که اونجا هست در داخل مرزهای ما پیاده بشه. این یک اشتباه فاحش و آشکاره، هرگز اونها این رو نمیخوان. البته در فرصتهای عادی اگر بتونیم به این بحث من بیشترش اشاره خواهم کرد و شاید فقط فوکوس بکنم روی آمریکا که امروز مثلا اول در جهانه، که نگاه بکنیم ببینیم در 100 سال گذشته نگاه آمریکا به سرتاسر جهان و چیزی به نام دموکراسی چی بوده.
بله.
و اصلا چه انتظار داشته و چگونه نگاه میکرده و به چگونه به صراحت اعلام میکردن که ما حکومت های خودکامه رو بیشتر میپسندیم برای اینکه آرامش برقرار میکنه و اجازه میده که مال و تجاره ما به راحتی به اونجاها برسه و منابعی که ما لازم داریم از اونجا به دست ما برسه.
بله.
و یا جریان نفت که در 100 سال گذشته در سال ربع آخر قرن 19 1870-80 به بعد، به خصوص در 1890 راکفلر در استاندارد اویل کمپانیش تقریبا 70% نفت خام جهان، مارکت نفت خام جهان به دستش بود و 85% نفت سوختنی و نفت برای بخاری روشنایی رو نفت به مفهومی که ما در ایران به کار میبریم نه خام تصفیه شده رو به عهده داشت. همین راکفلر بود که وقتی به باکو رفت و اون توسعه شگرف صنعت نفت رو که با به دست برادران نوبل ها و خانواده راچفیلد و بعدم یکی دوتا از محلی ها اون تقیوف اونها اربابان جدید بارون های نفتی در اونجا به وجود اومده بود، تصمیم گرفت که به تقلید از اونها همین کار رو در آمریکا بکنه که کرد و موفق هم شد. از اون زمان نفت یک پیوند دائمی ازدواج محکمی با حاکمیت آمریکا و میلیتاریسم آمریکا پیدا کرد که همچنان ادامه داره.
بله.
این مسئله ای که شما اشاره کردی ناظر بر این است که بله ما آرزو میکنیم که بهتره که کمک های اونها رو بگیریم تا بتونیم ما هم مثل اونها بشیم. اشکالی که در این وارد هست این هست که اولا ما هرگز مثل اونها، اونی که اونها برای خودشون میخوان برای ما نمیخوان، یک. دوم این که تا وقتی که حساب دو تا چهار تاست تا وقتی که ما اجازه بدیم که منابع ما به غارت به و اونها به چیزی که میخوان برسن، به خصوص در این مقطع زمانی که گلوبال بسید جهان به شدت گلوبالایز شده و کورپوریشن ها عملا حکومت جهانی رو به دست دارن، در شرایط مثل امروز جهان اگر ما اجازه بدیم که کورپوریشن ها هر کاری که دلشون میخواد در کشور ما انجام بده، همه چیز درست به قول خود اونها اوکیه. ولی اگر نه، بیگمان حتما تمهیدات برای از بین بردن ما خواهد بود.
بله کاملا.
دلیلی که من انگشت روش گذاشتم این بود که وقتی که ما میگیم ما آزادی رو میستاییم، آزادی یونیورساله، آزادی برای همه به مفهوم، من نمیتونم بگم آزادی برای من آری برای تو نه.
بله.
نمیتونم بگم آزادی برای گروه من آری برای گروه شما یا گروه های مخالف من نه. آزادی یعنی این که به اون جمله معروف که من جانم رو بدم که مخالف من حرف خودش رو که بر علیه منه بزنه.
بله.
وقتی که صحبت از دموکراسی میکنه یعنی این که دموکراسی با همین شکل و شمایلی که البته 100% کامل نیست و اشکالاتش در جهان غرب خیلی مطرحه، به شدت مورد بحث این روزها.
بله.
ولی همه اصول اولیه دموکراسی رو وقتی دربارش صحبت بکنیم که انسان ها حق آزاد انتخاب کردن و انتخاب شدن رو داشته باشن و در ابراز نظرشون آزاد باشن و هیچ کس به خاطر بیان اندیشش تحت تعقیب قرار نگیره و انسان ها بتونن در اجتماع میخوان تشکیل بدن آزاد باشن، در داشتن مطبوعات آزاد باشن، به همین مفاهیمی که الان من اشاره میکنم، این رو ما برای همه باید بخوایم. یعنی اگر جای انتخابات شد و اکثریت اون انتخاب کننده ها خطی رو انتخاب کردن که برخلاف منافع منه، من میبایستی قبول بکنم، تن بدم، بپذیرم که چون انسان های آزاد انتخابی کردن باید من به اون احترام بذارم.
بله.
به مجردی که این رو مشروط میکنم، عوام فریبی و دروغگویی من در این شعارها معلوم میشه. یعنی اینها هیچ کدوم شرط بردار نیست. اگر دموکراسی ها وقتی که الان شاهد هستیم که داستان هایی که در برای آمریکای لاتین، این جبهه ضد واشنگتنی که در آمریکای لاتین در از 7-8 سال پیش تا حالا شروع شده، هی مرتب هم توسعه پیدا میکنه، شما نگاه کنید ببینید در میدیای آمریکا و غرب چه داستان ها که در اونها نمی سرایند و وحشتناکه.
جناب غربی، نکته دیگر هم که باید بهش مقدار بیشتر فکر کرد اونی که اگر اینا اون چی که برای خودشون میخوان برای ما هم بخوان، دیگه چیزی گیرشون نمیاد که، پس به همین دلیلی که میبرد. بله دقیقا نکته همینه
که میخواستم انگوش بذارم همینه. بله. یعنی وقتی که اشاره کردم به این که ببینید این گزارش سازمان ملله، اینی که الان دارم میخونم،
بله،
بگی 1% ثروتمندترین ها از ادالت بالغ، افراد بالغ، به تنهایی 40% ثروت جهان رو دارند.
بله.
یک درصد 40% ثروت رو دارند.
بله.
10% ثروتمندترین 10% 85% ثروت جهان رو در کنترل دارند. ببینید بیش از این من توضیح نمیدم. اون پایین ترین 50% نیم 6.5 میلیارد نفر جمعیت جهان که به اصطلاح میشه 3 میلیارد و خورده ای درصد، اون 50% پایین کم درآمدها فقط 1% ثروت جهان رو دارند.
بله.
ببینید اینه که شما نگاه کنید اصلا بحث دیگر رو نمی کنید.
بله کامل.
همین اینه که شما گفتید درسته. فقط همین که اینا گزارش مثلا یونه، اینا گزارش سازمان ملل.
بله بله.
من از خوندم براتون.
بله.
بنابر همین ها یک نفر باید بگوید خاک این گلخانه پوسیده است. ببینید باید کسی باشه، کسانی باشه، باید این وضع رو به هم زد. هیچ تردیدی نیست که باید این وضع به هم بخوره. همینجور که اشاره کردم از اون مجله دو ماهنامه فورین پالیسی که مجله روشنفکران حاکمیت آمریکاست، که خیالم نکنیم که مجله چپ هاست، همین چند روز پیش که ورق می زدم یک منحنی گرافی کشیده نشون میده که الان بنابر آمار 2006 30% 6.6 میلیارد نفر زیر خط فقرن و توضیح میده اگر این ترند فعلی ادامه پیدا بکنه در 2025 این به 50% خواهد رسید.
بله.
یعنی ما نه فقط به سوی بهتر شدن حرکت نمی کنیم، با وجودی که تعداد دموکراسی ها در جهان نسبت به 20 سال گذشته به چند برابر شده، در حالی که بسیاری از کشورهایی که در اونجا انتخابات آزاد انجام نمی شد حالا انجام میشه، با همه این حرفا الان این واقعیته که این فاصله غنی و فقیر داره پهن‌تر و بزرگتر میشه.
بله.
و این نیست به جز این که این طرح‌های غارتگرانه فاجعه آمیز کورپوریشن دیکتاتوری جهان داره به جلو میره، به ضرر ملت‌ها، به ضرر فقرا و به نفع اون اقلیت 1% یا 10%ی گفتم که 10% 85% ثروت جهان رو داره. حالا وقتی به همین کافی به همین نگاه بکنیم، از خودمون میتونیم بپرسیم بی هیچ پیش داوری بگیم که این 5 به اضافه 1، این حاکمان مدعیان حاکمیت جهانی که بیشتر از این ترین ذراتخانه های مثل کلاسیک و اتمی رو در اختیار دارند، اینها نمایندگان و صاحبان همین ثروت ها هستند.
بله.
یعنی 1% ها و 10% ها که 85% ثروت جهان رو در قبضه دارن همینا. بعد از مطرح شدن دکترین مونرو رئیس جمهور آمریکا در 1823 که آمریکای لاتین حیات خلوت خودشون اعلام کردن، می‌دونیم که تدی روزولت رئیس جمهور اولین سالهای قرن بیستم اون اومد این به قول مورخین و صاحب نظران آمریکایی اومد این متمنی بر دکترین مونرو گذاشت که به لحاظ من اومد امپریالیزم آمریکا را از ریجنالیزم به گلوبالیزم رسوند، یعنی از آمریکای لاتین رو مرزهاش رو بزرگتر کرد، کل کره زمین رو در نظر گرفت و گفت که منافع ما در تمام این جاها باید حفظ شد. به دلیل این حرکت و به دلیل شکست اسپانیا در برابر آمریکا سر داستان کوبا و فیلیپین و جنایات وحشتناکی که توسط آمریکایی‌ها اونجا انجام شد، اروپایی‌ها دونستن که دیگه در این به بعد نباید متوجه این بخش از جهان بشن. به همین دلیل متوجه آفریقا شدن.
بله.
الان شما نقشه آفریقا رو جلوی چشمتون بگیرید، ببینید ده ها کشور خطایی که اغلب اوقات خطا مستقیمه،
بله،
داره با خطکش کشیده شده، شما میبینید،
بله،
از بالا شمال آفریقا بگیرید تا آفریقای جنوبی، از مراکش الجزایر بگیرید تا پایین تا به آفریقای جنوبی برسید. شما اینها رو نگاه کنید، تا قبل از این موقعی که دارم حرف میزنم ما یک همچین تقسیم بندی در آفریقا نداشتیم. اینها با چنان ولعی، فرانسه یه طرف، آلمان یه طرف، بلژیک یه طرف، هلند یه طرف، انگلیس یه طرف، ایتالیا یه طرف، هر کدوم از اینها هر چی میتونستن سهم برای خودشون برمیداشتن.
بله.
اون زمان آفریقا یکی از ثروتمندترین بخش های جهان بود، امروز یکی از فقیرترین، به صورت وحشتناک فقیرترین، بیچاره ترین کشورهای جهانه، که بخش بزرگی از اون 25 هزار نفر که در روز میمیرن یا 17 نفر در هر دقیقه میمیرن، بخش بزرگی از اونها در آفریقا داره اتفاق میفته. یعنی ثمره کارنامه اینا این بوده. حالا الان ما وقتش هست که ما که اینا رو میبینیم، ما که این واقعیت ها رو جلو چشمون داریم، یا اینکه باید بگیم که همون برخوردی که خیلی متاسفانه در گذشته شده و این به اصطلاح این ستم رو تداوم بخشیده، تسلیم پذیریه، بگیم که این اصلا قضا و قدر همینه، سرنوشت همین بوده و همین است که هست، هیچ کار نمیتونیم بکنیم. یکی هم این هست که این جمله معروف رو که شنیدیم، تو فکر تو عوض کن، دنیا تو میتونه عوض کنی. من فکرم رو عوض بکنم و بگم که نه، این وضع موجود به شدت غیر انسانی و غیر عادلانه است.
بله.
و ما میبایستی این نظم رو برنتابیم و این نظم رو به هم بزنیم. میبایستی این مونوپولی این چند قطب از جهان رو از بین ببریم. این یه بایست بزرگی است که ما ناگزیر هستیم. اگر میخوایم راحت زندگی بکنیم باید این کار رو بکنیم، اگر نه این فاجعه در حال بزرگتر و بزرگتر شدنه و ما و نسل‌های آینده ما بیش از ما که رنج میبریم رنج خواهم برد.
بله.
و نسل‌های آینده ما در شرایط بحرانی تر زندگی خواهند کرد. در جهانی که امروز با خوشبختانه افزایش جمعیت، با روندی که در دهه 60 و 70 بود حرکت نمی کنه، روند افزایش جمعیت کم شده و اون ترسایی که گفته می شد به لحاظ قوانین جمعیت شناسی مطرح بود که در 2025 ما 9 میلیارد نفر جمعیت یا در 2050 13-14 میلیارد خواهیم داشت، منحنی افزایش جمعیت جهانی به اصطلاح شتابش کم شده و با گام‌های خیلی آهسته تر به جلو حرکت میکنه.
بله.
در شرایطی که امروز هستیم، غذا به اندازه کافی برای تمام جهانیان وجود داره. غذا در بخشایی که اشاره کردم که دست ثروتمنداست، بیش از چندین برابر اونه که اون گرسنه ها رو سیر بکنه دور ریخته میشه. اینها واقعیته. ببینید، بازم این از گزارشات سازمان ملله. با 250 دلار
داریم
ما میتونیم دو تا چاه بسازیم که آب خوردنی سالم برای 10 خانواده بده. ببین همین 250 دلار، 250 هزار نمیگم، با 250 دلار دو چاه، یعنی اگر 250 رو بکنیم 250 هزار دلار، یه انعام همین کسانی که فرض کنید میدونید که این آیه هم وطن ما بوتیک بیژن در کالیفرنیا مشتریاش با قرار قبلی میرن، به قول نیویورک تایمز معمولا وقتی یه مشتری میره اونجا کمتر از 150 هزار دلار خرید نمیکنه.
بله. خب
وقتی که میره اون تو خرید کیفی، کت شلواری، کراواتی، کفشی چیزی میخره، معمولا کمتر از این ارقام نمیشه.
بله.
شما فکر کنید که این 250 دلار رو ضرب در 1000 بکنیم، بگیم 250 هزار دلار یعنی دو هزار چاه بزنیم و ده هزار خانواده را آب آشامیدنی بگیم که بچه ها از اسهال خونی نمیرند، که بچه ها حداقل اگر غذا گیرشون نمیاد لاغل با خوردن آب یه خود چند روزی بیشتر زنده بمونند. این یه واقعیته، یا سالمتر باشند. اما ما در حالی این فاجعه رو ناظرش هستیم و کنارش زندگی میکنیم که این بخش 1% و 10% جهان 40% یا 85% ثروت جهان رو مونوپول خودش کرده و در اختیار داره. این وضع باید عوض بشه.
بله.
همینی که ایرانی ها با اول با مسئله مشروطه و بعد هم یاد کردیم از دکتر فاطمی با ملی کردن نفت این گام رو برداشتن، که بعدا دکتر سوکارنوی اندونزی در سازمان ملل در سخنرانیش بگه که من درسای بسیاری از دکتر مصدق گرفتم و مصری ها برای ملی کردن کانال سوئز ایران رو و ملی کردن نفت رو سرمشق قرار بدن. فرض کنیم اگر یک همچین جریانی راه بیفته در کل جهان و هی مرتب کشورهای مختلف بتونن برای به هم زدن این نظم حرکت بکنن، بیگمان تنها راه سعادت کره زمین و بشر هم در همینه. حتی برای اینهایی که به اصطلاح کورپوریت دیکتاتوری که در جهان حاکمه، حکومت میاره حکومت میبره، حتی کارشناسان خود اینها پیش بینی میکنن که این وضع، این فاصله بیشتر فقیر و غنی باعث انفجارهای بسیار زیادی خواهد شد.
مطمئن.
در این انفجارها خون نباشه و اصلا اتفاق نیفته، راهکار لازم هست و ما باید حرکتی بکنیم. حالا برمیگردم به بحث مربوط به خودمون و بحث ایران.
بله، خواهش میکنم.
و اونم اینه که این تصویر بود من از جهان کشیدم که پاره‌ای از کشورها و قدرت‌ها هستند که این وضع رو، این نظر رو می‌فهمند، غیرعادلانه بودنش رو درک می‌کنند، منتها با روش‌های خاص خودشون برخورد می‌کنند. مثلا یکی از قدرت‌هایی که معادلات جهانی رو پیوسته داره عوض می‌کنه، به هم می‌زنه، چینه. چین هم با رشد معدل 9-10% خودش گام‌های بلندی برمی‌داره و مرتب به سهم بزرگی از تجارت جهانی رو نصیب خودش میکنه. در همین حال از مصرف کننده کوچک انرژی تبدیل به یکی از بزرگترین مصرف کننده های انرژی در جهان میشه و همین نیاز وادارش میکنه اون کارهایی که آمریکا 100 سال 50 سال پیش کرده اینها الان بکنن و به فکر راه‌هایی باشن که برای این توسعه رو به افزایش خودشون ماشین‌هاشون، موتورهاشون بی نفت نمونه.
بله.
در این حال همین چین امروز مرتب هر سال که به جلو حرکت میکنه، ضریب جینی در اونجا افزایش پیدا میکنه. یعنی فاصله فقیر و غنی که در زمان پیش از آغاز این رفرم‌های اقتصادی خیلی خیلی پایین بود، حالا به شدت داره بیشتر میشه، در حالی که افراد اقلیت کوچکی هستن که خونه های 40-50 میلیون دلاری دارن، در همین حال میلیون ها و صدها میلیون چینی با روزی 1 دلار زندگی میکنن یا حتی زیر روزی 1 دلار زندگی میکنن. به گزارش رسانه های غربی بیش از 250 میلیون تا 300 میلیون چینی هر روز سر چهارراه‌ها و میادین در انتظار یافتن یک شغلی هستند که در اون روز سر کار برن و بتونن لقمه نونی به دست بیارن. در بخش‌های دست نخورده چین اگر نگاه بکنیم فاجعه وحشتناک دیده میشه، ولی اونها راه خودشون رو یافتن. اولا که بمب اتمی دارن، در این حال به جز بمب اتمی بمب انسانی دارن و با این حرکت‌های غول‌آسایی که دارن انجام میدن حساب شده که در 2025 شونه به شونه آمریکا حرکت خواهند کرد و بعد از اون هم به احتمال زیاد مرتب به لحاظ سهم اقتصاد جهانی از آمریکا جلوتر خواهد بود.
بله.
و پشت سرش هم این حرکت میکنه. این چینجی‌ها واقعیت غیر قابل انکار جهان امروزه. منتها هر کدوم با شیوه خودش، ولی واقعیت هم این است که چین روشی که انتخاب کرده در داخل کشورش آزادی تمام عیار اقتصادی و توتالیتاریسم سیاسی رو پیش میبره و در صحنه جهانی هم با تجاوز طلبی اشغالگری کار نداره. میبینیم که بهتر رابطه رو با برمه داره و میبینیم که در سر به سلام محکوم کردن جنایت و اشغال قدم های آنچنانی بر نمی داره. دیدیم که در قطعنامه محکوم کردن ایران و تحریم ایران رأی داد. اینها رو همه رو شاهدیم به خاطر اینکه در معادلات اقتصادی چرکه میندازن ببینن کدوم حرکت به نفعشون تموم میشه. همچنان که روسیه همین کارو میکنه، در بحثای گذشته اشاره کردم روسیه که در قطعنامه های قبلی بر علیه ایران رأی داد، حالا در داخل ایران سر صدا بسیاره که روسیه پوتین به تهران اومد و قاطعانه از منافع ایران حمایت کرد. همه اینها برای بالا بردن نرخ ما به اصطلاح معامله ایست که باید با آمریکا بکنه. و همچنان که در گفتگوشون با آنگلا مرکل آلمان مطرح شده، این دو مسئله شیلد به پوشش حفاظ موشکی اروپا رو پیوند دادن به مسئله غنی‌سازی هسته‌ای ایران. یعنی هرگاه آمریکا در اون رابطه خود کوتاه بیاد تمهیل بکنه و بگه که من این کار رو 5 سال 10 سال دنبال نخواهم که ساکت میذارم، روسیه به راحتی آب خوردن مسئله ایران رو کنار خواهد گذاشت و همپای آمریکا حرکت خواهد کرد.
بله.
این واقعیته.
بله.